بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ادله خیار قبل بود. دلیل چهارمی که اقامه شده لازرره، تقریب استدلال به لازرر را برای اثبات خیار قبل عرض کردیم و عرض کردیم که به نظر مرحوم شیخ این استدلال محل اشکاله، برای اینکه به موجب لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام نفی حکم ضرری شده و در بیع قبنی اگر ما حکم به لزوم و عدم خیار برای مقبون بکنیم، این حکم ضرری است که به واسطه لا ضرر این حکم نفی شده. این را مرحوم شیخ می‌فرماید ما قبول داریم، اما اینکه راه چاره و حل مشکل به این باشد که خیار ثابت کنیم، این را ما قبول نداریم. می توانیم از راه های دیگری این ضرر رو مرتفع کنیم. دو راه رو ایشون فرمودن. یک راه این که قابن مقدار زائد را به مقبون برگردانه بدون اینکه مقبون حق فسخ داشته باشه، و البته این مقدار زائد را که برمیگرداند به عنوان جزئی از ثمن برمیگردانه، که خب این اون اشکال جمع بین عوض و معوض رو به دنبال داره. این راه، راه دوم این است که قابن ملزم بشه به این که مقدار زائد را به مقبون برگردانه، ولی نه به عنوان جزئی از ثمن، بلکه به عنوان غرامت و جریمه، و در این فرض دیگه خیاری هم برای مشتری، برای مقبون نیست. اگر قابن امتناع کرد از رد این مقدار زائد، اون وقت است که مقبون حق خیار پیدا میکنه. برای این احتمال یک نظیری را هم ذکر می کنند، چون این دو احتمالی که مرحوم شیخ ذکر کردن احتمال خودساخته نمی تونه باشه، بالاخره این راه ها باید براش نظائری هم ذکر بشه. ایشون هم برای احتمال اول و راه اول نظیر ذکر کردن، هم برای این راه دوم. میگن این راه دوم دقیقا مثل بیع مرابحه است که در اونجا بایع دروغ بگه. بیع المرابحه یعنی این که کسی مالش رو بفروشه به این صورت که خبر از رأس المال میده، به این معنا که میگوید این مال برای من این مقدار تمام شده، به اصطلاح این مقدار من خودم خریدم، این مقدار پاش پول دادم، و میگوید این مقدار هم میخواهم سود بگیرم. هم خبر از رأس المال میده و هم خبر از ربحش. میگه من این رو 10 تومن خریدم، 1000 تومن خریدم، میخوام 1200 تومن بفروشم، یعنی 20% سود من از این بیع نصیب من میشه. اینو بهش میگن بیع مرابحه، یعنی بیعی که اخبار از رأس المال و ربحش میشه درش. خب حالا اگر بایع در این اخبارش کذب باشد، دروغ گفته باشه، اینجا میگن اذا ظهر کذب البایع، خب اینجا باید مقداری که اضافه گفته با ربحش برگردانه به مشتری. دیگه اگر این کار رو بکند مشتری خیار نداره. مثلا مال رو خریده 800 تومن میگه خریدم 1000 تومن، دروغ وقتی در بیاد اینه، یعنی هم رأس المالش رو اضافه گفته در این حال سودش هم کم گفته. در اینجا میگن این مقدار زائد و ربحش رو میده به مشتری و دیگه خیاری برای مشتری نیست. خب ریشه این تکلیفی که بر عهده بایع هست به اینه که یا بایع باید این مقدار رو و این تفاوت را به مشتری برگردانه، یا اینکه ملتزم بشه به فسق مشتری، یا باید بپذیره که مشتری بتونه معامله رو به هم بزنه، یا حداقل این مقداری رو که اضافه گفته با سودش، چون وقتی سود رأس المال بیشتر باشه درصد سود هم بیشتر میشه، 20% 1000 تومان با 20% 800 تومان فرق میکنه دیگه. باید هم اون مقدار اضافی رأس المال و هم مقداری که از بابت این اضافه سود نصیب شده این رو برگردانن. اگه بر نگردون اون وقت مشتری خیار داره. پس در مانحنفی هم مسئله همینه، اگر قابن این مقدار متفاوت رو برگردان مغبون خیار نداره، اما اگر امتناع کرد از این بذل اون وقت مغبون خیار خواهد داشت. خب نتیجه بحث ما در قاعده در استدلال به لازرر بود برای اثبات خیار قبل، نتیجه این شد که بر اساس این دو احتمالی که ما اینجا مطرح کردیم، برای اینکه حکم ضرری پیش نیاد، اینجا در واقع خیار برای مغبون ثابت نمی شود، در صورتی که با قابن این مقدار ما به تفاوت را برگردون. اگر این ما به تفاوت رو برگرداند دیگه حکم ضرری نیست، تا به واسطه او بخوایم خیار برای مغبون ثابت کنیم. همه این تلاش ها برای این بود برای مغبون خیار ثابت بشه، چون اگه نمیشد میگفتیم ضرریه، وقتی ضررش از راه دیگری داره جبران میشه دیگه خیار ثابت نمیشه. پس ما اونی که میتوانیم از لا ضرر به دست بیاریم این است که در صورتی که قابن بذل نکرد برای مغبون خیار ثابت. اما این که بخوایم با لا ضرر خیار را در هر حال برای مغبون ثابت کنیم، این را نمیتوانیم این کار بکنیم. مراهبه نه مرابهه.
اونجا دروغه، یعنی میدونه قید از بین قبلی جهل و ندانه.
کی میدونه؟
بایه میدونه.
خب اینجا میدونه، اینجا بایه میدونه داره گرون میده.
یکیش جهل.
خب اونجا هم نمیدونه زهرک از بل بایه، بعد معلوم میشه این دروغ گفته. اونجا فرض اینه که مشتری نمیدانه. و ما ذکرنا نذیر و مختاره العلامه تذکره و احتمله فی القواعد من انه. میگه اینی که ما اینجا گفتیم در مورد قابل، نذیرش در مورد بیع مرابحه هست. اذا ظهر کذب البایع مرابحتن، کسی که بایع به بیع مرابحه است. خب بیع مرابحه رو گفتیم که اخبار به رأس المال و سودش میکنه و ربحش. حالا زهر کذبه فی اخباره، اونجایی که باید خبر بده از رأس المال اونجا دروغ بگه. 1000 تومن نخریده، 800 تومن خریده. خب به همین میزان سود اضافه هم گیرش میاد دیگه، چون درصدی مثلا گفته 20%. خب 20% 1000 تومن میشه 200 تومن، 20% 800 تومن میشه چقدر؟ چند میشه؟ 160 تومن. فرق میکنه، هم تو این به هر حال ربحش هم اضافه میشه. فبذل المقدار الزائد مع ربحه، ربح این مقدار زائد ها، نه ربح کل. این مقدار زائدو، یعنی این 200 تومنو به اضافه اون سود اضافهی که بابت این دروغش گفته، چقدر میشه اون؟ 40 تومن. 240 تومن باید برگردونه به این آقا، نه اینکه اصل ربح رو برگردونه ها، ربح این مقدار زائد رو باید برگردونه. مع ربحه یعنی مع ربح المقدار زائد. فلا خیار للمشتری، اگر اینجور شد مشتری خیار ندارد. فإن مرجع هذا الى تخییر البایع بین رد تفاوت و بین الالتزام به فسخ المشتری. این آقای بایع یا باید بپذیره این تفاوت رو برگردونه، یا دیگه ملتزم به فسخ مشتری بشه. یعنی اینجا ازمتن البایع مشتری خیار پیدا میکنه. و حاصل الاحتمالین عدم الخیار للمقبون مع بذل القابل للتفاوت. خب این دوتا احتمال در حقیقت در این جهت مشترکن که بالاخره اگر قابل اومد پول داد، حالا به هر عنوان، در احتمال دوم به عنوان غریمه جریمه و غرامت، در احتمال اول به عنوان جزئی از ثمن، بالاخره یه مقداری رو باید بذل کنه. اگر این رو بذل کرد دیگه مقبون خیار نداره. وجه مشترک این دو احتمال اینه: فالمتیقن من ثبوت الخیار لهو، برای مقبون صورت و امتناع القابل من البذل، اگر او بذل نکنه و امتناع کنه در این صورت خیار بده. ولعل هذا هو الوجه في استشكال العلامه في التذكره في ثبوت الخيار مع البذل. میگه لعل این که در علام، این که علامه در تذکره آمده گفته خیار قبل در جایی که قابل این ما به تفاوت را بده ثابت نیست، اونجا ایشون گفته، با اینکه خودش به لازرال استدلال کرده برای ثبوت خیار قبل، اما گفته اگر قابن این مقدار را بذل کنه مقبون خیار نداره. میگه لعل عرض به حضور شما وجهی که در استشکال علامه وجود داره اینی باشه که ما گفتیم، یعنی این که به هر حال مسئله ضرر و حکم ضرری لعل این حکم ضرری با همین بذل مرتفع بشه، دیگر نیازی به ثبوت خیار نیست. بل قول بعض به عدمه لعل هازا هو الوجه فی قول بل قول بعض، اینجوری باید بخونیم، فی قول بعض وجه، در این که بعضی ها قائل به عدم خیار شدند علامه اشکال کرده، گفته فیه اشکالون، این فرق میکنه تا بگیم که اصلا خیار نیست. کمایز هر منر ریاض. خب این بحثم قبلا داشتیم که خب حالا این مقدار زائدی را که این آقای قابن میده به چه عنوانه؟ کلن سه احتمال در موردش هست. خب یکی این که به عنوان جزئی از سمن باشه، اینو گفتیم اگر به عنوان جزئی از سمن باشه یه مشکلی تولید میشه، این که منافات با حقیقت معاوضه داره، یعنی چی؟ جمع بین عوض و معول میشه، برای این که این مبیع رو داده، یعنی مبیع رو این مغبون گرفته، در مقابلش یه پوری داده. حالا اگر جزئی از ثمن برگرده هم مبیع رو داره هم یه مقداری از ثمن رو، یعنی جمع بین عوض و معول. احتمال دوم این که این غرامت باشه، بینیم عنوان جریمه، مثل عرش در باب مبیعی که معیوبه، اونجا تو خیار عیب خواهد آمد که باید عرش بده، یکی از راه ها عرشه، یعنی ما به تفاوت، اون ما به تفاوت هم گفتن لازم نیست از عین خود سمن باشه، به همون اندازه باید برگردونه. خب این نشون میده که چی؟ که این مسئله مسئله غرامته، اگه جزئی از سمن بود باید عین سمن رو برمیگردوند در باب عرش، اینجا هم همینطور. احتمال سوم این که چی؟ هبه مستقله باشه، و اگر هبه مستقله باشه، دیدید ملاحظه فرمودید که مثل فخر المحققین صاحب ایزاه و صاحب جامع المقاصد قائل شدن به این که اگر هبه مستقله باشه این مقدار زائد، این لا یخرج المعامله عن القبنیه، معامله را از قبنی بودن خارج نمی‌کنه، چون اون معامله وقع به صورت قبنی. الان هم یک عقد مستقلی است، هبه است، پس خیار ثابت شده، الان هم دیگه دلیلی برای از بین رفتنش نیست. ایشون میگه نه هبه مستقل است و نه جزئی از ثمن، بلکه صرفا غرامت. ثم ان المبذول ليس هبه مستقله حتى يقال انها لا تخرج الم... اینو قبلا هم اشاره کردن، لا تخرج المعامله المشتمله على القبن ان كونها مشتمله علی، این هبه مستقله نیست تا گفته بشود که انها این هبه مستقله خارج نمی کند معامله مشتمله بر قبن را، انکونها انکون این معامله مشتملتن علیه علال قبن، پس هبه مستقله نیست تا اون حرف اونا گفته بشه. ولا جزءا من احد العوضین، جزء ثمن هم نیست، حتی یکون استرداده مع العوض الاخر جمعا بین جزء العوض و تمام المعوض منافیا لمقتضی معاوضه، این جزئی از ثمن هم نیست تا استرداد این جزء با عوض دیگر، یعنی خود مبیع جمع بین جزئی از عوض و تمام معوض بشه، که اگر این بشه این منافی با مقتضای معاوضه است. مگه مقتضای معاوضه چیه؟ مقتضای معاوضه این است که ولو به صورت قبنیه، ولی بالاخره این معاوضه اقتضاش اینه، همه مبیع یک طرف، همه ثمن یک طرف. حالا اگر بیاید اینجوری بکنید، جزئی از ثمن میاد این طرف، در یک طرف جمع بین عوض و معوض می شود. بازید گرفته شما؟ پنجره رو ببندین. خب بله، هیه قرامتون، این چیه؟ قرامته، یعنی جریمت. لما اتلفه القابن علیه، برای اون چیزی که قابن او را تلف کرده، من از زیاده بالمعاملت القبنیه، این یک قرامتی است که بابت اون زیاده باید این آقا بده. فلا یعتبر کونه من عین الثمن، پس لازم نیست عین ثمن باشه. نظیر العرش فی المعیب، در باب معیب هم همینو گفتن، عرش رو گفتن لازم نیست از عین ثمن باشه. و من هنا ظهر الخدشه. خب ایشون اول اومد ادعا کرد که این مقدار مقدار ما به تفاوت نه هبه است و نه جزئی از ثمن، بلکه غرامت. خب حالا جناب صاحب جامع المقاصد و ابن العلامه فخر المحققین صاحب ایزا، این دو بزرگوار در مقابل این نتیجه‌ای که ما گرفتیم حرف دارن. نظر مرحوم شیخ تا اینجا در این استدلال این شد که خیار، اونی که متیقنه اینه، خیار در صورتی که قابن ما به تفاوت را بذل بکند برای مقبون ثابت نیست. این آقایون به این حرف اشکال داره. اونا میگن حتی اگر قابن هم بذل بکنه باز خیار برای مقبون ثابت. خب دلیلشون چیه؟ دو تا دلیل آوردن. دلیل اولشون استصحابه، میگن آیا قبلن خیار برای مقبون ثابت بود یا نه؟ بله، قبل از بذل، قبل از این که قابن این مقدار ما به تفاوت را بده، خیار برای مقبون ثابت بود. الان بعد البذل شک میکنیم خیار ثابته یا نه، استصحاب بقای خیار میکنیم. این یه دلیل. دلیل دومشون هم همین مسئله عرض به حضور شما هبه مستقل است. میگن این بذل اساسا هبه مستقل است، یه عقد مستقلی است. این عقد مستقل نمیتونه تأثیر بذاره و جلو خیاری که به یک دلیل دیگری ثابت شده بگیره. اون دلیل به خاطر قبنی بودنه معامله، اون خیار ببخشید، اون خیار به خاطر قبنی بودن معامله ثابت شد، درسته؟ خب الان با یه عقد مستقلی هبه شده، این نمیتونه جلوی قبنی بودن رو بگیره. اون معامله وقع قبنیان و تم و خیار هم ازش متولد شد. حالا بذل یک مقداری به عنوان هبه چجوری میخواد اون معامله قبنی را از بین ببره، قبنیتش را از بین ببره؟ ایشون میفرماد با توضیحاتی که ما دادیم اشکال این کلام هم روشن میشه. اولا در پاسخ دلیل دومشون میگیم چی؟ دلیل دوم این بود که این هبه مستقلت و لا یخرجها انکونها قبلیتن. پاسخش چیه؟ این که این هبه مستقله نیست، قرامت. اما استصحاب را چجوری جواب میدیم؟ چی به نظرتون میرسه؟ استصحاب را چجور جواب میدیم؟ مرحوم شیخ میفرماید اینجا اساساً یکی از ارکان مهم استصحاب مفقود. ما در استصحاب دو چیز اصلی میخواییم: یک، یقین سابق. دو چی؟ شک لاحق. اگر یقین سابق نباشد استصحاب معنا نداره. و در ما نحن فیه یقین سابق نیست. چرا؟ مگه خیار ثابت نشده؟ مگه ما یقین به ثبوت خیار نداریم؟ میفرماید اینجا در یک فرضی میگیم نه. میگم ما سخنمون در اینه، آیا در صورتی که قابن بذل بکنه مقبون خیار دارد یا ندارد؟ خب در واقع وقتی قابن بذل میکنه ما اصلا شک میکنیم از اول خیار ثابت بود یا نبود. الانی که بذل میکنه ما اصلا شک میکنیم که آیا این از اول خیار ثابت بوده یا نبوده. پس شک ما در واقع به اساس حدوث و ثبوت خیار در فرض بذل متوجه میشه. پس به قول ایشون، تعبیر ایشون اینه که شک ما در اندفاع خیاره نه ارتفاع خیار. اگه شک در ارتفاع خیار بکنیم جای استصحاب هست، یقین به حدوث، شک در ارتفاع استصحاب خیار میشه. اما اگر شک بکنیم بر این که اصلا به بذل خیار مندفع میشود یا نمیشود، اگر بذل ثابت بشه اصلا ما در این شک داریم، پس یقین سابقمون از اول محل اشکال. از اول اصلا ما تردید داریم اگه بذل بشه خیار ثابت هست یا نیست. هازا اول الکلام. این دوتا دلیل رو هم ایشون پاسخ میده. و من هنا ظهر الخدشه فی ما فی الایضاح و الجامع من الاستدلال علی عدم السقوط مع البذل. ببینید ایشون گفت متیقن من صورت الخیار، من ثبوت الخیار، اونجایی که امتناع از بذل بکنه. اما حالا بعضی ها اومدن گفتن نه، گفتن اگه بذل بکنه خیار قبل ساقط. دو تا دلیل آوردن: یک، استصحاب، چون میگه استدلال بعد الاستصحاب به انه، پس دلیل اولشون میشه استصحاب که توضیح دادیم، یقینه به ثبوت خیار قبل، بعد البذل شک میکنیم، استصحاب بقاء خیار میکنیم. به انه، این دلیل دوم، بذل تفاوت لا یخرج المعامله عن کونها قبنیتن لانها هبتون مستقل. بذل تفاوت معامله رو از قبلی بودن خارج نمی کنه چون هبه مستقل. حتی انه لو دفعه على وجه الاستحقاق لم یهل اخذه، حتی تا این حد که اگر دفعه، یعنی دفعه این تفاوت را على وجه الاستحقاق، لم یهل اخذه، اخذش توسط مقبون حلال نیست. یعنی اگه بخواد این رو آقای قابل به عنوان این که این مقبول مستحق اینه بش بده، اصلا اون حق نداره بگیره. اینو فقط به عنوان چی باید بده؟ هبه. فقط همینجوری باید به عنوان هبه بده. اگه به عنوان حق او بده، اینا میگن اصلا اخذش توسط مقبون جائز نیست. اذ لا ریبه فی ان من قبل هبت القابن لا یسقط خیارو. میگن شکی نیست که کسی که هبه قابن رو قبول بکنه خیارش ساقط نمیشه، چون دوتا ربطی به هم نداره. انتها به معنا. خب وجه الخدشه، این دوتا دلیل رو ایشون پاسخ میده. ما تقدم، اونجایی که ایشون گفتن هبتون مستقله، پاسخشون که این هبه نیست. من احتمال کون المبذول غرامتن لما اتلفه القابن علی المقبون قد دل علیه نفی الزرع. اولا ما گفتیم احتمال داره این به عنوان غرامت باشه، غرامت اون چیزی که قابن بر ضرر مقبون تلف کرده، و نفی ضرر هم میگه این باید برداشته بشه، این ضرر جبران بشه، این غرامت میده. خب استصحاب چی؟ و عمل استصحاب ففیهه. در واقع عرض کردم در پاسخ استصحاب میخواهند بگویند که یکی از ارکان مهم استصحاب اینجا مفقوده، و اون یقین سابق به ثبوت خیار مع البذل. ما اصلا شک داریم که اگه بذل بشه خیار هست یا نیست، لذا میگه ان شک فی اندفاع الخیار بالبذل. این که میگه شک در اندفاع خیار به بذله، یعنی میخواد اینو بگوید، نه این که بگه یقین داریم خیار هست حالا شک میکنیم که اون میشه استصحاب. نه، میخواد بگه اصلا ما وقتی بذل میشه در واقع شک میکنیم که اصلا خیار ثابت هست یا نیست. یعنی یقین به حدوث خیار مع فرض البذل محل تردیده، لذا استصحاب معنا نداره. لا فی ارتفاعهی به شک در ارتفاع الخیار بهی بالبذل نیست. اذ المحتمل ثبوت الخیاره علی الممتنع دون البازر. لعل اینجا خیار بر ممتنع ثابت باشه دون البازل، یعنی اونی که امتناع میکنه نمیده، توجه دارید؟ اما اگر بذل بکنه چی؟ خیار ثابت. ثم ان الظاهر، حالا مسئله ای که اینجا وجود دارد، خوب دقت کنید، یه سوال، یک اشکال. تا اینجا ما آمدیم با لا ضرر، یعنی عده‌ای خواستن باز لا ضرر چی کار کنن؟ خیار رو ثابت کنن. مرحوم شیخ فرمودن با لا ضرر خیار ثابت نمیشه، بلکه ما ضرر مقبون را اگر از این یکی از این دو راه، یعنی بذل ما به تفاوت یا به عنوان غرامت یا به عنوان جزئی از ثمن جبران بکنیم، این عرض به حضور شما مشکل حل میشه. حالا میخوان بفرمایند که تدارک ضرر به این یکی از دو راهی که ما گفتیم اولاست از این است که بخوایم خیار برای مقبون ثابت کنیم. چرا؟ چون شما اگه بخواید خیار ثابت بکنی، یک تالی فاصلی داره. معنای خیار داشتن مقبون یعنی چی؟ معنای ثبوت خیار برای مقبون یعنی آقای قابن را ملزم به فسخ کردن، یعنی مجبور کردن قابن به هم زدن معامله. اگه خیار برای مقبون ثابت بشه معناش اینه دیگه، که آقای قابن رو وادار باید بکنیم معامله رو به هم بزنه. خب حالا این چه اشکالی داره؟ میگن خود همین هم برای قابل یه ضرره. شما دارید همه تلاشتون رو به کار میبرید، ضرری متوجه مقبون نشه. اما این کار شما، یعنی اعطاء حق فسخ به مقبون، خودش یک ضرری را متوجه قابل میکنه. چه ضرری؟ چه ضرری رو متوجه میکنه؟ نقض غرض او میشه. قابل از این معامله یه غرضی داشته، لعل غرضش تعلق گرفته به حفظ این سمن. سمن یه چیزیست، دوست داره اینو نگه داره. حالا شما میگی بیا به هم بزن. به قابل میگی این چیزی را که به عنوان سمن گرفتی باید برگردانی به مقبول. خب اینم ضرر علیه. پس یه ضرر از ره گذر ثبوت خیار متوجه آقای قابل میشه. اگه بخوایم به مقبون بگیم تو خیار نداری، ضرر متوجه اوست. اگر به مقبون بگیم خیار داری، ضرر متوجه قابل میشه. این دو تا ضررها با هم تعارض میکنن. اگه اونجا لا ضرر ضرر مقبون رو باید برداره، همون لا ضرر ضرر قابل رو هم باید برداره. پس این دو تا لا ضرر با این دو تا لا ضرر در این دو مورد با هم نزاع میکنن. خب لذا برای این که این مشکل پیش نیاد، ما اصلا نمیگیم خیار برای مقبون ثابته. میگیم چی؟ میگیم از راه بذل ما به تفاوت مشکل حل میشه، ضرر مقبون جبران میشه، ضرری هم متوجه قابل نمیشه. باشه نه، میگه ضرر رو چی معنا کردیم اینجا؟ تعلق غرض، یعنی نقض غرض. غرض چی؟ قابل. غرض او به حفظ این ثمن تعلق گرفت. اگه بهش بگیم باید اینو برگردونی، اینم ضررون باشه، بالاخره حالا ضرر میشه آلمان کرده باشه. بله؟ و ما تقریبا به این میگیم قابل، والا در واقع قابل هم نیست، اما تقریبا به این هم میگیم قابل. خب البته یه فتعمل مرحوم شیخ دارن که حالا واقعا این محل بحثه که آیا نقض غرض عرفاً به عنوان یک ضرر محسوب میشه. من غرضم از معامله خیلی چیزا ممکنه باشه و به اغراضم نرسم، اگه نرسم بشه ضرر. منظور از ضرر عمدتاً ضررهای مالی، این که حالا حداقل یا یه جنبه‌های شبیه این، اما اینکه اینم نقض غرض باشه مشکل. عبارت دقت کنید: ثم ان الظاهر ان تدارك ضرر المقبون به احد الاحتمالين المذكورين اولى من اثبات الخيار له. این که ما از این راه ضرر مقبون رو جبران کنیم، یا بگیم حالا جزئی از ثمن هست، این به عنوان بذل بشه به عنوان جزئی از ثمن، یا بذل بشه به عنوان غرامت، این اولى من اثبات الخيار له للمقبون. چرا؟ لأن برای این که اگر ما بگیم مقبول خیار داره، یعنی چی؟ الزامن قابل بالفصل، که این الزام قابل به فصل ضررون، یعنی این آقا رو ملزم کردیم به این که براخره باید ملتزم بشه به فصل مشتری. اینم مقبول، اینم ضرره. چرا ضرره؟ خب اگه ضرر شد عرض کردیم اینا با هم تعارض میکنن. حالا چرا ضرره؟ این دلیل برای ضرر بودن این چیز علیه قابن لتعلق غرض الناس به ما ینتقل علیهم من اعواز اموالهم خصوصا النقود. مردم دلشون میخواد اون چیزی که دستشون میاد رو حفظ کنن، مثلا اگه پول باشه، یعنی یه جنس فروختن حالا پول گیرشون اومده، مثلا اگه پول باشه نمیخوان پولو برگردونن، این دوباره پولو برگردونه بخواد این جنس بیاد دوباره همطور بیخریشش بمونه. و نقض القرضه ضررون و این لم یبلغ حد المعارضه لضرر المغبون. درسته این ضرر به اندازه ضرری که به مغبون میرسه نیست، اما بالاخره اینم ضررون، اگه باید بهش بگیم برگردونی. الا با اینکه این دو تا ضرر در یه اندازه نیست، ولی بالاخره لا یصلح مرجحا لأحد الاحتمالین المذکورین. چی گفتم من؟ این لا رو از کجا درآوردم؟ الا انه یصلح مرجحا لأحد الاحتمالین المذکورین الا مشتهر من تخییره بین الرد والامضاء بكل الثمن. حد اقلش اینه، این درسته این ضرر به حد اونیست، اما همین مقدار صلاحیت داره که برای اینکه این مشکل پیش نیاد، برای اینکه دو تا لا ضرر با هم جنگشون نشه و دعوا نکنن، مرجح احد الاحتمالین المذکورین بشه، مرجح این بشه که با قابل بذل بکنه، حالا یا به عنوان غرامت یا به عنوان جزئی از ثمن. مرجحاً لأحد الاحتمالین علا، یعنی این یکی از دو احتمال رو ترجیح بده بر چی؟ بر اینی که مشهور میگن. مشهور چی میگن؟ من تخییرهی بین الرد والامضاء بكل الثمن. خب این خیار نتیجهش یه ضرره بر مقابل. ما میگیم یک راهی رو میریم که نه سیخ بسوزه نه کباب، نه مقبون ضرری متوجهش بشه نه قابل. این هم از این راهی که ما داریم میریم. الا ان یعارض ذلک. خب اینجا ممکنه بگیم که در ناحیه عرض به حضور شما مقبون هم یه نقض غرض میشه اگر بخوایم بهش خیار ندیم. به عبارت دیگه یعنی در واقع آقای مقبون دو تا ضرر متوجهشه، آقای قابل یه ضرر. قابل خب هدفش نگهداری بوده و نمیخواد برگردونه. مقبون هم ممکنه همین بوده، مقبون هم از طرفی ضرر مالی متوجه شده، از طرفی هم اگر بگیم خیار نداره چی؟ نقض غرض شده براش. لعل غرض مقبون اینه که یه جنسی رو گرون بخره، بیاد پوز بده بگه من اینو گرون خریدم. حالا اگه ارزون باشه دیگه این غرضش چیه؟ بر باد هوا رفته. ببینید الا ان یعارض ذلک، ذلک یعنی چی؟ این غرض قابل رو، به ان غرض المقبون هم قد یتعلق، و غرض مقبون هم گاهی تعلق پیدا می کند به تملک عین ذات قیمه، به این که یک عینی رو صاحب بشه که قیمت داره. لکون المقصود اقتناع حال تجمل، چون هدفش اینه اینو اقتناع کنه، حفظ کنه، نگهداری کنه برای چی؟ تجمل، برای فخر فروشی، برای پوز دادن. وقد یستن که فو ان اقتناع ذات القیمت الیسیرت للتجمل، و چه بسا خوشش نیاد، ها؟ خوشش نیاد یه جنس ارزون رو نگر داره و بخواد با او پوز بده. عنایت فرمودی؟ لذا اگه به مقبون بگیم تو خیار نداری، نمتونی این مال رو به صاحبش برگردانی، با این غرض او منافات داره. غرض او حفظ یک جنس گران قیمت بود که پوز بده، حالا یه جنس ارزونه، این نمیخواد، اینو میخواد زودتر برگردونه به صاحبش. فتعمل که آقا اصلا نقض غرض معلوم نیست به عنوان ضرر بهش نگاه بشه. وقد یستدل علی الخیار به اخبار وارده فی حکم القبل. یه روایتش خیلی مختصره. ببینید تا اینجا ما 4 تا دلیل برای خیار قبل ها گفتیم دلیل پنجم روایات. ببینید فعن الکافی به سنده الى اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال قبن المسترسل سحتن. قبن مسترسل، مسترسل کیه؟ مسترسل اون کسیست که به یکی اعتماد میکنه، کسی که به دیگری اطمینان میکنه. قبن و خدعه و فریب و گول زدن آدمی که اعتماد میکنه چیه؟ حرامه. یعنی پولی که از این راه به دست میاد چیه؟ حرام. و ان میسر ان ابی عبدالله علیه السلام قال قبن المؤمنه حرام. و فی روایت اخرى، فی روایت اخرى لا تقبن المسترسل فان قبنه لا یحل. یه سه تا روایت شبیه هم آمده. و ان مجمع البحرین ان الاسترسال الاستیناس و تمعنینه الى الانسان. کسی که به اصطلاح انسان در پناه یک کسی احساس آرامش بکنه، توجه دارید، احساس امنیت بکنه، یعنی اطمینان بهش داشته باشه حالا تو هر مسئله ای. و ثقه بهی فی ما یحدثه، در خبرهایی که او به این میده به او اعتماد بکنه. به این آدم میگن مسترسل. من اگه شما بیه چیزی بگی از حضور شما من به شما اعتماد کنم، من میشم چی؟ مسترسل. حالا اگه کسی بیاد از این اعتماد سوء استفاده کنه، سرش کلا بذاره، این میشه چی؟ حرام. سو و اصله از سکون و ثبات. اصل این استرسال همون سکون و ثباته. لذا میگه و من حال حدیث، اینو مجمع البحرین گفته که این حدیث رو در حقیقت میشه حدیث چهارم در این رابطه، چون اینو دیگه شیخ نگفتن. ای اینقدر ساعت نگاه نکن. ایما مسلمن استرسل الى مسلمن فقبنه فهو کذا. هر مسلمی که اعتماد به مسلم دیگه کنه بعد اون سرش کلا بذاره، این و منه قبل المسترسل سهتن انتها و یظهر منه ان ما ذکره اولا. اینی که کی ذکر کرده؟ مجمع البحرین، یعنی این ایما مسلمن، این در واقع میشه حدیث چی؟ چهارم. سه تا رو ما گفتیم، یکی هم جناب صاحب مجمع البحرین گفته. حالا این چهار تا حدیث باید ببینیم میتونه خیار قبل رو ثابت کنه یا نه تا شنبه انشاءالله.